بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودن که آیا لزومی دارد در هر زمانی بین فقها شخصی پیدا شود که همه لوازم ولایت فقیه را داشته باشد؟ لزوم که اگر بشه که خیلی حتما ایدئال دیگه، یعنی ما کسی داشته باشیم که در همه جهات نظری، اخلاقی، عملی، موضوعی، حکمی، تفاهم با مردم، بصیرت، شجاعت، اینا همه در حد استاندارد و بالا باشه، که معلومه ایدئاله. ولی آیا همیشه اتفاق میفته؟ نه، ممکنه همیشه اتفاق نیفته. محرومیت از معصوم هم اینا از عوارضش همینه. اما اگر نه، آیا باید نزدیکترین شخص به این شرایط را انتخاب کرد و البته انتظار مشکلات را داشت؟ بله، حتما همینطور. راه عقلی، شرعی، عقلایی همینه که ما باید بگردیم نزدیکترین افراد را به شاخصهای عقلی و شرعی پیدا کنیم بین اونایی که مجتهدن، اسلام شناسن، و کار رو به او تفویض کنیم و البته نظارت هم بکنیم که از ضوابط اصلی خارج نشه. یعنی مشکلاتی که از عدم تطابق ها پیش می آید، اگر موارد عدم تطابق باشد، با چه استدلالی قابل توجیه است؟ استدلال شرعیش همینه که پیامبر و امام فرمودن در عصر غیبت که دستتون از ما کوتاهه، بگردید بین خودتون، امام زمان سلام الله علیه فرمودن، بگردید بین خودتون اونایی که حافظ دین خدا هستند، حاکم بر نفس خودشون هستند، عالم به دین خدا هستند، چه اینا رو بگردید پیدا کنید. این وجه شرعیشه، وجه عقلیش هم روشنه. شما به دلیل عقلی هیچ راه دیگری عقلا وجود نداره برای این کار. اینجا یک توضیح هم بدن، بعضیا میگن آقا نظریه کشف و نسب و اینا، این دو جور بحث شده. به یک معنا ما کشفیم، به یک معنا غیر کشفی. به یک معنایی که میگن آقا کشفی به این معنا که جعل میشه کرد، جعل بدون ملاک، یعنی آقا ببینیم اکثریت هر جا چه کسی رو خوششون میاد ولو از تیپش، همین که اینا گفتن دیگه، این میشه حاکم الهی. به این معنا کشف نیست، کاشف از مناطات واقعی نیست، جعل مردم هر چی رو با رأی خودشون جعل کردن، این درسته؟ نخیر، این غلطه. اصلا سکولاریسم یعنی همین دیگه، که ما به ملاکات الهی کار نداشته باشیم، هر کی رو دلمون بخواد اکثرا بگیم آقا تو بیا حاکم باش. به این معنا جعل غلط، کشف درست. اما یک معنای کشفی هم بعضیا دیدم میگن، یکی از دوستانم جلسه قبل اومدن گفتن که آقا کشف به این معنا، بعضیا میگن که اگر شما مثلا یک کسی رو خبرگان یا ملت گفتن شما رهبر و ای شد ولی فقیه، این کشف میکنه که حتما عند الله و از نظر امام زمان و معصوم اصلا همین شخص از اول هم همین بوده یا همین الان شد. نه، این نیست. ما همچین دلیلی نداریم، همچین وظیفه‌ای هم نداریم. ما باید اطاعت کنیم از کسی که او رو بیشتر از بقیه واجد شرایط میدونیم. همون حرفی که در مورد مرجعیت در احکام فردی فرعی میزنید، اینجا هم همون رو میگید. اگر شما با تحقیق یا دوتا آدم عادل، شاهد عادل عالم به شما گفتن آقای الف اعلم است و اعدل است در مرجعیت، ولی در واقع شما میگید چون من تشخیص دادم یه اعلمه، پس دیگه حتما کشف شد که واقعا هم این اصل هست نزد امام زمان. نه خیر، هم چیز نیست. ما نمیدونیم نزد امام زمان چه خبره. ما وظیفه خودمون رو میفهمیم. امام زمان سلام الله علیه به ما گفته وظیفتون در عصر غیبت اینه. ممکنه اشتباه کنی، بله ممکن اشتباه کنی. آقا ولی فقیه هم ممکن اشتباه، بله ایشون هم ممکن اشتباه کنه. خب پس چی؟ پس هیچی. هم او به وظیفش عمل کرده، پاداش داره، هم تو به وظیفت عمل کردی، پاداش داری. ما میخوایم اطاعت خداوند رو بکنیم، ما میخوایم به تکلیفمون عمل بکنیم. آقا در پس پرده واقعا نمیشود کسی مرجع تقلید بشود الا اینکه حتما امام زمان او رو کشید. ما نمیدونیم. ما کسی داشتیم مرجع تقلید شده، چند میلیون مقلد داشته، بعدم با سرویس اطلاعاتی مربوط بوده دیگه، اسنادش از تو لانه جاسوسی در اومده، اومده پای تلویزیون گفته استغفر الله ربی و اتوب الیه، اشتباه کرده. امام زمان گذاشتهش؟ امام زمان فرمود، خدا و پیغمبر فرمود عقلتون و مشورت و تجربه و نگاه اجتماعی و دقیق، همه افراد خاص واجد شرایط انتخاب میشن. اونا به شما همون کاری که عدلین در مورد مرجع تقلید میکنن، مجلس خبرگان در مورد رهبری میکنه، همون کاری سنخش. اونا میگن آقا به نظر ما این عدل و اعلم و اصله. از لحظه به بعد اطاعتش میشه واجب شرعی، تخلفش میشه تخلف از حکم امام زمان، نه به خاطر شخص خودش، به خاطر روح الله موسوی فلان، به خاطر شخص خودش نیست، به خاطر این صلاحیت علمی و عملی است و ای که اینجا حجت بر ما تمام شد. و الا همین روح الله موسوی اگر خط کوچکترین خطایی بکنه، که محرز بشه واقعا خلاف انجام داده، ذره ای ارزش نداره حرفش خودش. الان مقام معظم رهبری، آقا امام زمان خواستن ایشون رهبر بشه و برای همین هم شده حتما و فلان. یه وقت داری از ولایت تکوینی و اینا حرف میزنی، بحث ما این نیست، ما راجع به اون الان بحثی نداریم اصلا، نمیتونیم، ما چون ولایت تکوینی نداریم نمیدونیم چی به چیه. یه وقت داری میگی ولایت تشریعی، ولایت شرعی، حجت شرعی، وظیفه شرعی، ولی همینطوره. ولی همین الان همین رهبری اگر احراز بشود، مثلا خبرگان احراز بکنن، همه احراز بکنن که آقا ایشون صلاحیت نداره، دیگه ذره ایشون مشروعیت نداره، بعد شما میگه آقا نظر امام زمان عوض شد. امام زمان تابع ما نیست، ما باید تابع امام زمان باشیم. کسی بعد کسی هم فکر نکنه اینجا قداست، از قداست رهبری چیزی کم میشه. او دفعه یکی از دوستان گفت آقا یک جزوه‌ای دادن به ما، نمیدونم چیز چی گفت، اسمت استراتژیک رهبری یا ولی فقیه. یعنی چی اسمت استراتژیک ولی فقیه؟ یعنی چی اسمت؟ دیگه استراتژیک و غیر استراتژیک ما نداریم. اسمت یعنی آقا خطا میکنه یا نمیکنه، ممکنه خطا کنه یا نه، ممکنه تخلف کنه یا نه. بله ولی فقیه ممکن الخطا، جایز الخطا، معصوم نیست. اما آیا خطا کرده داره میکنه؟ او رو باید اثبات کنی و از طرق شرعی و قانونی احراز و اثبات بکنی. آیا چون امکان خطا داشته، امام مثلا امکان خطا داشته یا رهبر امکان خطا داره، پس اطاعتش واجب نیست؟ اینا کجا آوردی؟ مگه هر کی معصوم نیست اطاعتش واجب نیست؟ حرامه مگه؟ شما پیش پزشک میری، مریضی، اون متخصص شما بهش رجوع کردی، بر شما واجب اطاعتش از اون، معصومه مگه پزشک؟ پزشک به تو گفت آقا امروز ماه رمضونه، الان باید بری روزه‌تو بخوری، دستور حرام داره بهت میده، به فعل ظاهرا حرام داره دستور میده، ولی شما عقلا و شرعا تشخیص دادی این آقا مجتهده، بی دین و فاسد هم نیست. خب صلاحیت افتا، صلاحیت حکم، صلاحیت نسخه نویسی رو داره، حتی به تو نسخه نوشته ای کار. شما در اون لحظه بر شما واجب شرعی است بری روزه تو بخوری، واجب شرعیه، اگه نخوری حرام انجام دادی. او حجت شرعی حرفش در اون لحظه با اینکه معصومم، ای آقا مگه این معصوم؟ نخیر معصوم نیست، پس چطور اطاعتش واجبه؟ مگه باید معصوم باشه تو اطاعتش واجب باشه؟ ما اسمت استراتژیک و غیر استراتژیک لازم نداریم. البته به شما بگم آدمی که قرآن خدای متعال وعده میده به رهبری و غیر رهبر، میگه من یتق الله، میگه اگه تقوا داشته باشی نمیذارم توی گرداب بیفتی، نمیذارم نابود بشید. خداوند مخرج رو، راه خروج رو نشون میده نظرن و عملا، نجعل له فرغانا، قدرت تشخیص بهش میده، حتما تایید میکنه، تایید الهی قطعا هست. ولو معصوم نباشی خدا دستت میگیره، چه برسه به رهبری یک امت که یک کسی بگه من واقعا مصالح امت و تکلیف خدا مد نظرش باشه، تمام تلاشش هم بکنه، مشورت و تقوا و همه کارا، خب حتما دستش میگیره خدا و امام زمان دستش میگیره. بالاخره مگه اینکه، اما ای که این معصومه، نخیر، این ممکن نیست خطا کنه، چرا ممکنه خطا کنه؟ ممکن نیست فاسد بشه، چرا آقا ممکنه فاسد هم بشه؟ باید برای همین مراقب باشن همه. نه دیگه ما سپردیم به امام زمان دیگه، ولی فقیه رو یا امام زمان، این شما و این ولی فقیه دیگه، شما میدونید خود ایشون نخیر هم چیزی نگفتن به تو. بر تو واجب است نظارت، امر به معروف، نهی از منکر، بر تو واجبه. اما در این حال بر تو واجب هم هست اطاعت، بر تو واجب. اینا با هم همه رو باید هر کدوم در حد خودش دید. بفرما
استاد، در مورد این که گفتید اگه که در ابتدای امر اقبال و بیعت عمومی پدید بیادش، اما در ادامه کار ادی، حالا یا قاطبه یا غیر قاطبه، این بیعت رو بردارن، وظیفه حاکم شهر چیه؟
قاطبه و غیر قاطبه دیگه مساوی نیست، نه فرق میکنه. غیر قاطبه که باید جلوشون وایستاد، یعنی اقل یک ادی آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن، همه آمدن بیعت کردن، یکی از هم یه از همونا که بیعت کردن بعد درگیر شدن، بعد امیرالمومنین بگه خب دیگه بعضی از اینایی که با من بیعت کردن راضی نیستن من باشم، پس من عذرخواهی میکنم دیگه، با به احترامی آقای میرم کنار. مگه شما حق داری؟ حقوق مردمه، با جوشون وایسا شمشیر کشیدن به جنگ، جنگ جمل و صفین و نهروان سر همیناست. همون امیرالمومنین که وقتی آمدن باش بیعت کنن گفت با من به عنوان حاکم بیعت نکنی، من ترجیح میدم به عنوان وزیر باشم، مثل که زمان خلفای قبل من وزیر بودم، یعنی کمکشون میکردم، مشورت انتقاد هر دوش بود، کمکشون هم میکردم، الان هم همون باشه بهتره. گفتن نه، پیله کردن آمدن، گفت پس با این شرایط روز روشن در مسجد عمومی علنی، خب بعد یه ایده زدن زیرش، حضرت بگه غیر قاطبه مخالفت کردن پس من میرم کنار، همچی حرامه. اما قاطبه، اگر واقعا احراز شد قاطبه یک ملتی مخالفن، همون کاری تکلیف، همون کاری که امام حسن مجتبی سلام الله علیه کردن. امام حسن دیدن قاطبه مردم با امام حسن مخالف نبودن، با مقاومت در برابر معاویه مخالف بودن. او هم نهی که بگن حق نیست، گفتن آقا ما حالش نداریم، میترسیم. امام حسن علیه السلام فرمود خیلی خوب، من به زور که نمیتونم شما رو به جهاد ببرم، که این تعبیر امام حسنه. فرمود شما بیعتی که با من کردید از بیعتی که با پدرم کردید گرمتر بود. میدونین جمعیتی که بعد از شهادت امیرالمومنین با امام حسن بیعت کرد، حتی شور جلسه بیعت از جلسه امیرالمومنین هم بیشتر بود. ولی 6 ماه نشده زنین زیرش، چون باید هزینه بپردازید. مردم گفتن آقا ما میدونیم شما حقی، معاویه باطله، ولی ما دیگه ما حال جنگیدن نداریم، حوصله‌اش نداریم، میترسیم. امام حسن فرمود من دیگه تکلیفی ندارم، شما رو به زور که جهاد نمیتونم ببرم که، ولی بدانید که کوتاهی کردید و بدانید که دوباره خیانت کردید و بدونید و به شما بگم که پس از من اینا بر شما مسلط میشن، بر سر شما چه خواهند آورد؟ نه آزادی خواهید داشت، نه عزت، و روزی خواهد رسید که پشیمان میشید و اون روز دیگه فایده‌ای نداره. اینا هم گفتن. خب بله، امام حسن که نمیگه به زور. خب مثلا بگه آقا 10% با منن، این 90% رو همه رو زنجیر بکشیم، میخوایم حکومت اسلامی کنیم. نه، همچی وظیفه ای نداریم. من اون دفعه عرض کردم حتی حق حاکمیت هست، وظیفه حاکمیت نیست. اینجا حقش هم باشه، چون حق یه وقت به معنای صلاحیت، اگه همه مخالف امام حسن باشن این حق هست، یه وقت به معنای حق حاکمیت به معنایی که آیا همین الان وظیفه بالفعل، مشروعیت بالفعل داره این کار. وقتی امام حسن میبینن مردم قبولش دارن ولی هزینه‌ش رو نمیپردازن، همه میگن تو از معاویه بهتری، ولی ما با معاویه میترسیم بجنگیم، خب امام حسن وظیفه‌اش، تکلیفش عوض میشه. آنچه از فرمایشات شما برداشت شد تملق‌گویی فقهای پیشین نسبت به شخص حاکم است. من نفهمیدم از کجاش همچی برداشت شد. آیا این درست است که تملق‌گویی و عدم قیام اسلامی نه صرفاً به خاطر مساعد نبودن فضا، بلکه از روی ترس بوده است؟ از جلسه قبل بوده، درسته، الان یادم آمد. خب من اون جلسه هم که حرفی نزدم، من عرض کردم اگر بعضی فقها مثل زمان صفویه، بحث صفویه بود، بعضیا گفتن آقا ولایت فقیه به شکل، بعضیا میگن مثل زمان صفویه باشه که ولی فقیه و بالا سر حکومت نبود، ولی حکومت تابع اذن فقیه بود، این باشه. من اونجا عرض کردم دوره‌های مختلف صفویه متفاوت بوده. شاه صفوی داریم که آمده جلوی فقیه میگه آقا من هیچ کاری ام، شما ولی و رهبری حاکمی، اگر شما اجازه میفرمایید، به من اجازه بدید، من زیر نظر شما برم کارا رو انجام بدم. این میشه چی؟ همه امور حسبیه زیر نظر حاکم شرعی، با ولایت فقیه منافاتی نداره. مثلا در مورد مرحوم محقق کرکی عین عبارت هست که ایشون شاه صفوی رو با اسم کوچک، فلانی آمد پیش من، اینو گفت من اذن دادم، مثلا اینجوری حرف میزنه، مثل که مثلا بچه‌مون سر کوچه شاگرد محلمون، که عمدن هم اینو میگه برای که بگه مشروعیت تو از منه. دوره‌ای هم داریم که یه شاه قاجار یا یکی از شاه صفوی، همه میدونن فاسد الاخلاقه، شرعنی حق نداره، ولی این عالم با او مبارزه نمیکنه. اول کتابش هم اسمش میاره، چون اصلا رسم حکومتی بود، ولیکن به دست شاه یه عالم کارای خودش رو انجام میده، یعنی از امکانات حکومت رو بسیج میکنه در راه چی؟ که امام یه وقتی که بعضی از چیزها میگفتن علامه مجلسی آخوند درباریه، امام میگفت نخیر، شما تفاوت آخوند درباری رو با آخوند نفوذی نمیفهمید. آخوند درباری اونه که نوکر شاهه، هر فسادی که او میخواد بکنه یه امضای شهر رو میزه. آخوند نفوذی اونه که رفته تو حکومت، دو تا والا حضرت خدا مثلا شما رو سلامت بدارد، هرچه امر امر شماست، اینا رو بهش میگه، 4 تا خالی بندی میکنه، بعد میره کل امکانات و حکومت رو در مسیر خدمت به خلق به کار میره. امام میگه علامه مجلسی آخوند درباری نبود، آخوند نفوذیه یا شیخ بهایی و از این قبیل. البته آخوند درباری هم داریم، امام هم باهاشون شدیدا مخالف بود. همون زمان من یادمه، این کتاب یادم که نیست، من خودم سال 42 بودم اومدم، کتابشون میگم یادمه، تو کتاب ولایت فقیه امام یه بحثی میکنه، میگه در ایران آخوندای درباری رو باشون مبارزه کنید و اینا، بعد میگه البته من نمیگم بزنیدشون تا کشته بشن، خود این هم معنا داره، من نمیگم بکشینشون، ولی امامه از سرشون بردارید و یک کمی نوازششون هم بکنید، یعنی آخوندای درباری رو بزنید، امامه از سرشون بردارید، ولی میگه او آخوند درباری نیست. منبع فقه سیاسی چیست؟ منبع فقه سیاسی کل آیات و روایات و فتواهایی است که به نحوی به لحاظ کلامی، فقهی، اخلاقی به مقوله سیاست مستقیم یا غیر مستقیم مربوط میشن. غیر مستقیمش مثل تعلیم تربیت و مسائل اقتصادی سیاسی است که عملا به حکومت مربوطه. اصلا از بابهای فقهی موجود مثل کتاب الجهاد و چی فقه سیاسی بیرون میاد حتما. درباره مثلا صلات میدانیم احادیث و آیات را که کاملا در کتاب ها هست بررسی کنیم، اما درباره فقه سیاسی نمیدانیم از کدام احادیث بحث کنیم. خب برای که شما اصلا احادیث رو ندیدین، نه شما، خیلی از آقایون تو حوزه در حوزه هم دوستان طلبه ما هم بسیاری از احادیث رو ندیدن، این اصلا سراغش نرفتن، رو منبر به من چیز گاهی میخونن. هزاران روایت داریم که مستقیم یا غیر مستقیم، حرفای بسیار جدید، اجتهادهای بسیار بزرگ در عرصه فقه سیاسی و نظام سازی درش میشه. متاسفانه آقایون خیلی هم مشغول کار دیگه.
این که تو سوال قبلی فرمودین که خب وظیفه شما و حالا این مجلس خبرگانه که نظارت داشته باشن و اونجایی که یک مثلا خلافی توسط ولی فقیه انجام میشه حالا مثلا وظیفه خودشون عمل بدن، آیا یه همچین چیزی اصلا قابل تشخیص هست؟ یعنی اصلا حالا مثلا مجلس خبرگان یا افراد دیگه قابلیت این تشخیص رو دارن؟ چون شما گفتید که حکم اولی داریم و ثانوی و حکم حکومتی. خب یه جایی ولی فقیه تشخیص میده که طبق این حکم حکومتی اصلا باید احکام اولی و ثانوی هم تعطیل کنن. خب
نه نه، ببینید این نکته مهمیه که چجوری میشه تشخیص داد که ولی فقیه صلاحیت داره یا نداره. ببینید یه وقت در تشخیص، گوش کنید، یه خواهش میکنم این دقیقه، یه وقت در تشخیص مصادیق دستور یک کسی است. اینجا اگر کسی به شک افتاد، تردید کرد، به خصوص خبرگان که وظیفه شونه، در تک تک مصادیق و تک تک تصمیم گیری هایی وارد شدن که چرا، این ممکن نیست اصلا، ولی اگر ممکن باشد اشکالی ندارد. ولی اونی که موضوعیت داره این نیست. اونی که وظیفه شورای مجلس خبرگانه تشخیص اینه که آیا این شخص صلاحیت رهبری را، گوش کنید، یعنی اون صلاحیت ها و شرایطی که برای رهبری لازم بود همچنان دارد یا ندارد، از دست داده. یعنی داره مدام یه تصمیم گیری هایی میکنه که مثلا نشون میده تقوا نداره، عقل اجتماعی نداره، از ترس داره یه کاری رو میکنه، بانبازیه، ولی یه وقت داره تشخیص یه کاری رو انجام، یاد سوء استفاده مالی داره میکنه، یه وقت ولی یه کاری داره مثلا میگه آقا در این مورد، در مورد رابطه با آمریکا، مسئله هسته‌ای، مسئله جنگ و صلح، امام مثلا سر قضیه آقای منتظری، سر قضیه بنی صدر، سر قضیه فلان، یه تشخیص. اینجا ممکنه اختلاف تشخیص باشه، اصلا مفهوم رهبری در وقتی معلوم میشه که اختلاف تشخیصه، بلا وقتی هر جایی که همه با هم اتفاق نظر دارن که اونجا احتیاج به رهبر نداری. شما در واقع به حرف رهبر نکردی، داری به حرف خودت میکنی، چون خودت هم نظرت همون نظره. از کی رهبری معنا پیدا میکنه؟ از جایی که جنابالی و بنده نظرت با رهبر دو تا نظر میشه. آخ اینجا دو حالت داره، یه وقت تو مصداق، خب خیلی چیزا هست که او یک تصمیم میگرفته، من و تو اطلاع نداریم از همه جزئیاتش، مثلا از 10 بُعد اطلاعات داره بهش میرسه، میگه اینو، بنده مثلا یک سری اطلاعات دارم، یک دهمشو نمیدونم چیه، میگه او این نگاه چجوری داره. دقیقا مثل که شما تو ماشین نشستی، توی اتوبوسی راننده داره میره، یا تو هواپیما خلبان داره میره، یه وقت هواپیما تکون میخوره، خب بعد یه بنده ناشی هم میگم آقا این خلبانش اصلا بی عرضه، ناشی انداخته تو خاکی، این زده به جدولی بلد نیست، این اصلا صلاحیت نداره، بلند شو. خب این که یعنی سقوط هواپیما دیگه. یه وقت یک کسی میگه که هواپیما تکان تکان میخوره، بعدم خودش هم توضیح میده آقا من تو این موقعیت قرار گرفتیم، این تکانا خطرناک نیست، طبیعیه، ولی باید بشین سر جات، حرفم نزن. خب این دوتا فرقش اینه، شما همین خلبان شروع کنه، هوای صاف و سالم یه مرتبه میبینه داره ویراج میره برای خودش رو هوا، میره برمیگرده هر جا دلش میخواد میشینه، هر کار داره، پشت بلنگو هر چی دلش میخواد میگه. اینجا میفهمی طرف زده به سیم دیگه، سیم آخر. اینجا حتما باید فکری برداری برای این. پس ببین، راننده ماشین شما نشدی، یک پزشک، اصلا شما این مسئله عرفی و عقلایی در همه موارد سر کلاس دانشگاه میری، یه وقت استاد شما صلاحیت داره، میفهمی آدم ملایه، عاقله، دلسوزه، حواسش هم سر جاش، آمده سر کلاس داره بحث میکنه، ولی تو موضوع بحثش جنابالی با او اختلاف نظر داری، سوالت هم میکنی، جوابت هم میده، بازم تو قانع نمیشی. اینجا میشه بگی آقا بلند شو، شما اصلا صلاحیت معلمی نداری، یا کلاس برو بیرون، دیگه حق نداری به دانشگاه. اینجوریه. یه وقت میبینی که نه، اینجا با شما تاب تابه بشون، میگه خیلی این متخصص من گوش میکنم، ولو قبولم نکنی بالاخره همینه. نه، کارخانه، مدیر کارخانه، خلبان، مدیر یک شرکت، وزیر، رئیس جمهور، مجلس، همش همینه دیگه. الان قوانینی که مجلس میگذرونه مگر مردم خبر دارن؟ همینا نماینده مردم هستند دیگه مثلا، ولی مردم کجا میدونن چیه؟ تازه از به مردم شما رجوع بکن، ارجاع بده، اکثر مردم میبینی با خیلی از این قوانین ممکنه واقعا مخالفم باشن، ولی دیگه تو اینو انتخاب کردی، طبق قرارداد شرعی اجتماعی میاد از طرف شما داره قانون میگذرونه، قانونش هم ممکنه شما قبول نداری ولی مخالفت نمیکنی، درسته یا نه؟ با قانون مصوب مجلس. اما اگر یه وقت دیدی که طرف مشکل داره، اصلا فاسد شده، مشکل اخلاقی داره، مشکل عقلی داره، مشکل بندوبست کرده با یک جایی، همون معلم میاد سر کلاس شما، میبینی همونطور چرت و پرت داره میگه، سوال میکنی جواب نمیده، فوشت میده، فلان کنم، خب این دیگه صلاحیت نداره، ممکنه وسطش هم دوتا. ببینید اینا تشخیصش، البته هرج و مرج، اگه بگن هر کی هرچی تشخیص داد میشه هرج و مرج، در هیچ نظام سیاسی دنیا آهاد شهروندان کف خیابون تصمیم نمیگیرن هر روز صبح که آقا امروز حکومت مشروع هست یا نیست، هیچ جای دنیا هم چیزی نیست، ممکن هم نیست. اما اینکه خبرگان نماینده میتونن تشخیص بدن، بله میتونن تشخیص بدن، 10 مورد تو تشخیص اختلاف نظر. شما الان با خبرگانم بری حرف بزنی ممکنه، یعنی حتما هم همینطوره، اینا با بعضی از تصمیمات رهبری ممکنه بعضیشون مخالف باشن، عیبی نداره، منتها تو با یک تشخیص یا تصمیم مخالفی یا شک داری یا نفهمیدی چرا این کارو کرد یا منتقدی، یه بحثه. یه وقت داریم احراز کردی، این آقا دیگه اصلا صلاحیتشو از دست داده، یعنی اون شرایط رهبری رو از دست داده. این دوتا با هم فرق میکنه، اینا رو با هم قاطی نکنید. در جواب به کسانی که میگویند ولایت فقیه هم شورایی باشد با توجه به امرهم شورا بینهم و توقیع امام زمان که فرج او الی روات احادیثنا، چه دعوی مبنا به رد این نظریه و لزوم یک نفر داریم. من راجع به این جلسه هم بحث کردم، شورای رهبری خلاف شرع نیست، در قانون اساسی ما هم بود، منتها بعد از 10 سال تجربه حکومت دیدن که آقا حتی قوه قضاییه شورایی بود، هزار جور مشکل برمی‌خورد تو اجرا، بعد به هر کدوم رجوع میکرد میگو آقا ما یکی از شورایم، به من چه؟ راستم میگفت من که کاری نیستم، بقیه رای دادن. ولی حالا بعد اونجا گفتن آقا شورا در مقام تبادل نظر و گفتگو و انتقاد و اینا باشه، اما در مقام تصمیم گیری و اجرا باید معلوم باشه کی مسئوله، یه نفر تصمیم بگیره ولی مشورت و اینا همه باید بکنه. در شورای قضایی اینجوری بود، لذا شورای قضایی رو کردن رئیس قوه قضاییه، همونجا هم تو همون تغییر انتخابات قانون اساسی هم شورای رهبری رو کردن گفتن اگر شخص خاص پیدا شد برجسته تر از همه دیگران او، اگر نه شورا. بعد گفتن اصلا شورا عملی نیست و از درونش هزار جور اختلاف برمیاد، ضمن که همون موقع هم بعضی از فقهای ما اصلا با اصل شورایی بودن ولایت فقیه هم مخالف بودن به لحاظ شرعی، چنان که با شورای فقهی هم مخالفن الان بعضیا. من با شورای فقهی یا فقها در مقام حکومت که خب عرض کردم چه مشکلات داره، در مقام افتاء در مسائل غیر حکومتی با شورای فقها من خودم از یه جهت موافقم، به منظور اینکه یه بحث، یک سوال، یک مسئله شرعی به بحث گذاشته بشه، دقت میکنی، به این معنا با شورای فقهی موافقم، به بحث گذاشته بشه در مسئله غیر حکومتی دارم الان عرض میکنم، و اونایی که میخوان بعدن هر کدوم یه فتوا بدن، قبلش توی جلسه هر کسی هر فتوایی میخواد بده با همه استدلالاش بگه، خودشون جواب همدیگه رو بدن، قانع میشن، خیلی ها ممکنه فتواش پس بگیره، نظرش عوض شه، بعد از درون این جمع که اگر بدون این شورا ممکن بود 5 تا فتوا بیاد بیرون، بعد از شورا ممکنه 2 تا فتوا بیاد بیرون، این خوبه. اما اینکه 5 تا فقیه بشینن هر کدوم مثلا یک نظری دارن بعد رأی گیری کنن ببینن اکثریت چی میگه، بگن این حکم اللهه، این من فکر میکنم درست نیست، اکثر فقها هم قبول ندارن، البته بعضیا من دیدم اینم قبول دارن، میگن آقا فتوای حجیت فتوای یک فقیه با حجیت فتوای یک نهاد حقوقی فقهی چه فرقی داره، ولی به نظر من فرق داره که حالا وقت بحثش اینجا نیست. از امرهم شورا بینهم، ضرورت شورا و مشورت در حکومت در میاد، نه ضرورت این که ما عده زیادی حاکم داشته باشیم. از توقیع امام زمان که به صیغه جمع فرمودن فرج او الی روات احادیثنا، روات احادیثنا به اونها رجوع بکنید، از این هم بر نمیاد که در زمان واحد، در موضوع واحد، افراد متعدد. این در مصادیق مختلف، مثل که مثلا الان به شما بگن که دوستان مریض هستید به دکترها رجوع کنید یا پزشکان رجوع کنید، معنیش چیه؟ معنیش که هر کدومتون بریم بیشه 300 تا پزشک؟ نه دیگه، همه تون مجموعا به پزشکان رجوع کنید، یعنی حالا هر کسی به یه پزشک. از این روایت در نمیاد که باید جمعی باشه. با توجه به فرمایش شما که در مورد تحمیل نکردن حکومت به مردم، یعنی مقبولیت جزء مشروعیت است، مقبولیت جزء مشروعیت اعمال حاکمیت از طرف حاکم صالح نیست. روشن شد؟ صلاحیت فرق نمی. اما مشروعیت به عنوان اینکه وقتی که شما زمینه اعمال احکام شرعی و اعمال ولایت رو نداری و اعمال ولایت به مفهوم درگیر شدن با اکثریت جامعه است، به این معنا خلاف شرع مشروعیت نیست، دخالت در مشروعیت داره. چرا؟ چون آثار سوءش از آثار مثبتش بیشتر میشه. مثل تربیت بچت تو خونه، یه وقت میبینی بچه کار خطایی میکنه باید تجاهل کنه. اگه بخوای سر اون مسئله محکم وایسید با تمام قدرت، بعد کنترل بقیه چیزا از دست در میره. یعنی شما یک کل تربیت رو فدای یک مصداقش کردی. اینجا هم اگر شما بگی که آقا اکثریت با من مخالفن ولی من حکم اللهه، به زور میخوام اجرا کنم، نه خب اصلا هدف از شریعت چی بود؟ هدف از حکومت اسلامی چیه؟ به این معنا من میگم دخالت داره در مشروعیت، نه به این معنا اگه اکثریت به فرد صالح رأی ندادن اون مشروع نیست، حق حاکمیت نداره. چرا؟ ولی حق حاکمیت او بالفعل و منجز نیست، چون وظیفه حاکمیت دیگه نداره. اینا روشن شد تفاوتش؟ به چه معنا موافقت عمومی در مشروعیت و حکومت دخالت ندارد؟ به اون معنایی که منشأ مشروعیت سکولاریزه نیست، ضوابط الهی است. به چه معنا دخالت دارد؟ به این معنا که تو حق حاکمیت داری ولی مثل که مریضته، تو پزشکی، واقعا باید این نسخه رو مصرف کنه ولی طرف هر کار میکنه نمیکنه، بگه بذارم دندوناشو بشکنم دواشو بهش بدن. خب دندون طرفو میخوای بشکنی دوا بهش بدی؟ به این معنا مشروع نیست، چون بحث اولویت و اهمیت مطرح میشه. پس دو تا معنا داره. اگر مجلس خبرگان شخصی را به عنوان رهبر معرفی کند ولی ما یقین داشته باشیم او عادل نیست، وظیفه چیست؟ خب شما یقین داری او عادل نیست، همه همین را پس از خودشون بپرسن. یعنی هر کسی هر وقت هر کی را اکثریت بهش رأی دادن بگه از نظر من کار ندارم به اکثریت و به این فقها و کارشناسان و اینا، بنده یقین دارم اینطور نیست. خب یعنی هرج و مرج، یعنی اصلا حاکمیت نباید تشکیل بدی. یعنی بریم تو جنگل هر کسی هم یه درختی رو انتخاب کنه بره رو درخت خودش. اینجوری که حکومت و جامعه نمیشه که. اگر شخص دیگری را عادل بدانیم چه؟ این اتفاق میفته در همه حکومت‌های دینی و غیر دینی، همیشه حاکم موافقانی داره و مخالفانی داره. دیگه از امیرالمومنین که بالاتر نیست که امیرالمومنین مخالفانی داشت و موافقانی داشت. اینکه هر کسی خودش بگه من کار ندارم بقیه ملت چی میگن، رأی چی میشه، قانون چیه، قرارداد اجتماعی چیه، فلان، فقها چی میگن، کی چی میگه، من به نظرم فلانی درست نیست. خب این که اگه تو بخوای به این ترتیب اثر بدی، یعنی هرج و مرج و مخالفت با قانون و اکثریت. فرمودید آخوند تصرف غیر متعارف را ممنوع میداند. چه کسی متعارف بودن یا نبودن را جز خود ولی فقیه تشخیص میدهد؟ متعارف شاید منظور آخوند، اگر نظرتون به او عبارتیست که من خوندم، نظر آخوند اینه که وظایف متعارف یعنی وظایفی که عقل عرفی عمومی در هر جامعه میفهمن. یعنی الان شما به مردم بگو آقا مثلا سد سازی کار فقیهه، عمل جراحی کار فقیهه، خلبانی که به فقیه مربوطه، سد سازی، لوله کشی، نمیدونم اینا، خب عرف عقلا متعارف میگن نه خیر آقا این ربطی به فقه نداره، لذا فقیه مباشرتاً بر کسی اولا نیست. اما یه وقت هست تو یک جامعه سد لازمه، کسی سد نمیزازه، این فقیه باید حکم کنه که آقا ساختن سد اینجا الان واجبه، خودش هم تا میتونه کمک کنه که این کار بشه، نه اینکه او دخالت کنه در این قضیه. آیا نمیتوان یکی از موانع را ثبات و توقف فقه موجود در متدولوژی دانست؟ یعنی به عبارت دیگر با این متدولوژی که در فقه هست امکان نظام سازی خیلی نیست و متدولوژی باید کامل شود. ببینید متدولوژی اشکالی نداره، مشکل در اون آدمایی هستند که متدولوژی رو باید به کار ببندن. یعنی ما یه نوع تنبلی مزمنی در حوزه و در دانشگاه گرفتاریشیم، به طور تاریخی این تنبلی کمی باید علاج بشه و کار کنیم و وقت بگذاریم. حرفای تکراری آسونه، اجتهاد کردن سخته. این به متدولوژی را اتفاقا متدولوژی حوزه همین که امام ازش تعبیر میکرد به روش جواهری یعنی عقل و نقل و سند و دلالت و اینا معقول ترین و موفق ترین متدولوژیه. با همین متدولوژی میشه انواع اقسام مشکلات در نظام سازی حل کرد. مشکل در نوع آموزش ها و پژوهش ها و مدیریت هاست. فرمودن باید از مثلا از روش های جدید فهم متن استفاده شود و این متدولوژی و روش فقهی را کامل کنیم. به نظرتون این درست نیست مثلا مباحث زبانشناسی و معناشناسی را در مباحث علم اصول وارد کنیم؟ یه وقت دارید اشاره میکنید که مباحث علم اصول میتونه گسترده تر دقیق تر بشه و به سوالات دیگری هم که تو حوزه معناشناسی و زبانشناسی مطرح شده بپردازه. این حرف درسته، اتفاقا الان هم تو بعضی از درس‌های خاص اصول فقه این کار داره میشه، ولی خیلی محدوده. یه وقت میگید که این مبنا و متدولوژی رو بذاریم کنار بریم سراغ مباحث هرمنوتیک و اینا. نه این غلطه، برای که اصلا این مشکلاتی که تحت عنوان نظریه های هرمنوتیک و فلسفه های مثلا تحلیلی و اینا پیش آمد، اینا بعضی از اینا اصلا این مشکلات اساسی در نوع نگاه به مفاهیم و کلمات و الفاظ دارن. مثلا ریشه های نومینالیستی دارن بعضیشون، ریشه های تو معرفت شناسی گرایش های پوزیتیویستی داره، بعضیا مبانی معرفت شناختی نسبی گراست و از این قبیل. اتفاقا ما با خود اون مبانی اشکال داریم. پس به یک معنا این فرمایشتون درسته و به یک معنا نه، من مخالفم. حضرت عالی در مورد محصولات تمدن غرب چون ساختارهای حکومتی، مجلس، ریاست جمهوری و محصولات دیگری چون سینما و تکنولوژی مصر هستید که اینها قابل استفاده برای تمدن اسلامی هستند و هر کس بگوید اینها ذاتاً غیر اسلامی است حرفی زده که دشمن می‌خواهد. آیا بهتر نیست به تمدن نوپای اسلامی اجازه دهید تا فکر کند که اینها اسلامی میتوانند بشوند یا نه و باب تفکر را با برچسب زدن نبندیم؟ چرا؟ ولی این چیزایی که گفتید برچسب زدن اینا حرفای من نیست، اینا حرفای خودته، تو ذهن خودته، خودتونه که این دوستمون که نوشتن. ما اینجا در برابر کسانی بحث کردیم چون یک جریانی هست، یک جریانی قالب که به نام مدرنیته و اینا پدر کشور ما رو، مملکت ما رو در آورد، چه در قالب حکومت، چه در مقابل چه به نام اپوزیسیون روشنفکری مقابل حکومت، چه به نام حکومت. کسانی بودن که گفتن آقا سینما، این سینما و این تکنولوژی و این وضعیت اینا هر چی که هست، دموکراسی شو اینا، همه همونی که هست با همه بار محتوا و مبانی و قایات و همش، بدون هیچ نگاه انتقادی اصلاحی اینا رو بیارید حاکم کنید، این میشه چی؟ اسلامی دیگه. فقط اولش بسم الله تعالی بگین و آخرش هم یک تقبل الله و الا همه لیبرال سرمایه داری. کمونیست هایی میگفتن ساختارهای مارکسیستی رو بیار، سوسیالیسم رو بیار، فاشیست هم اینجور. این جریانیه که نابود کرد ایران رو، وابسته کرد، عقب انداخت، با این که همه مخالفیم و باید مبارزه کنیم. بعد یک تفکر، یک جریانی هم هست که به عنوان مخالفت با این تفکر به نظر من سوراخ دعا رو گم کرد، تحت تأثیر بعضی از منتقدین مدرنیته غرب که خودشون هم غربی هن. یعنی نگاه انتقادی غربی به غرب، خود اینم یه جور غرب زدگی است. یعنی وقتی از منظر هایدگری غرب رو نقد میکنی، از منظر یک منظر غربی داری غرب رو نقد میکنی. ما با بعضی از انتقادات نقد مدرنیته که امثال هایدگر و هایدگری ها گفتن موافقیم. بخشی از انتقادات سلبی، به خصوص اشکالات سلبی که مدرنیته مادی غرب کرده، بسیار اشکالات خوب و درستی است. یک نوع معناگرایی زمینی هم تو بعضی بحث‌های اینا هست، اما کسی گمان نکند این موضع به لحاظ معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناسی موضع اسلام و دینه. هرگز اینطور نیست. این دیدگاه زاویه‌هایی داره به لحاظ این مباحث و من گفتم اگر کسی گفت سینما، تکنولوژی، دموکراسی، جمهوریت فلان اینا همه ذاتاً سکولارن، نتیجه اولا به لحاظ نظری این حرف غلطه، ثانیاً خلاف مبانی امامه. اصلا امام که میاد جمهوری اسلامی درست میکنه، امامی که میاد میگه سینما، ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، یعنی سینما ذاتاً مسابقه با فحشا نیست، قابل تفکیک از فحشاست. یعنی جمهوری اسلامی تشکیل بده در ذیل ولایت فقیه معنیش اینه که جمهوریت ذاتاً سکولار نیست، نوع غیر سکولارش که با ولایت فقیه بسازه هست. وقتی میگه مجلس شورای اسلامی یعنی پارلمان، میشه پارلمان تشکیل داد ولی در چارچوب اسلام، لزوماً پارلمان تشکیل دادن سکولار نیست. این مگه نیست مبنای امام؟ اگه این اصلا قانون اساسی ما تشکیل این نظام بر این مبناست. اگر گفتی آقا پارلمان و جمهوریت و سینما و تکنولوژی و اینا ذاتاً غیر دینی و سکولاره، اولا که به لحاظ نظری یعنی چی؟ یعنی چی ذاتاً غیر؟ مفاهیم اعتباری مگه ذات دارن؟ اصلا یعنی چی؟ ثانیاً آقا چون سازنده اینا سکولار بوده یا غرب بوده، پس همه اینا ذاتاً در جهت قایات سکولاریستی است. نخیر، او یک فکر سکولاریستی، یک ابزار و روش‌ها و ساختاری رو میتونه ساخته باشه که به سمت قایات سکولاریستی ازش استفاده کرده، ولی لزوماً ملازمه ذاتی بین اینا نیست، قابل تفکیک. شما میتونی از همو در مسیر قایات اسلامی استفاده کنی، چون که اغلب ابزار و روش‌های دنیا اصلا همینطوره، زمان پیامبرم همینطور بوده، زمان امام زمانم همینطوره. من اون دفعه عرض کردم پیامبر آمدن نگفتن خب تون تا قبل از من شرک بوده، پس تمام ساختارها و مبانی و حرفا همه باطل و مشرکانه حذف، ما همه چی رو از صفر شروع می‌کنیم. نخیر، پیامبر فرمودن آقا یه سری ارزش‌ها، یه سری روابط اجتماعی، یه سری مناسبات حقوقی اخلاقی است، اینا با اسلام منافاتی نداره. مگه هر چی که غیر مسلمانان گفتن غیر اسلامی است؟ یه بخشی از اینا مستقلات عقلیه است، برهان عقلیه، یه بخشش تجربیه، فطریه، یه بخشش از ادیان انبیاء قبل گفتن در روابط بشر باقی مونده، اینا رو که اسلام مخالف نیست که. با بخشی از این نهادها و ابزار اسلام مخالفت میکنه، پیامبر مخالفت کردن، گفتن مثلا گفتن ربا قطعا ذاتن حرام، زنا رایجه ولی حرام، چون اینا هیچ سازگاری با رشد بشر ندارن. درسته؟ بعضی هم تازه قاطع نگفتن، گفت یواش یواش به تدریج حرامش کردن. مثلا شراب یه مرتبه حرام نشد، نماز یه مرتبه واجب نشد، حجاب یه مرتبه واجب نشد. اونی که اول پیامبر روش محکم ایستاد مسئله توحید بود و معاد بود، بعد نبوت خودش یعنی بود. کم کم جلو رفتن، وارد مسائل تربیتی، امکانات بیشتر شد، مخاطب پیدا کرد، اطاعت کردن، امکان تشکیل حکومت بعد از 13 سال به وجود آمد، در مدینه کار کرد. امام که پیامبر که در مکه حکومت تشکیل داد، ولی احکام الله در مکه هم همونا بود دیگه، در نفس الامر، در لوح محفوظ، ولی احکام به تدریج صادر میشه. وقت در مدینه است که پیامبر دیگه بعضی چیزا رو که در مکه هرگز نگفتن در مدینه گفتن، به تدریج گفتن. پس بعضیا به تدریج اصلاح شد، بعضیا به تدریج اضافه شد، بعضیا به تدریج حذف شد، ولی بعضیا محکم ناگهان حذف شد. یعنی گفتن همین الان حرام ممنوع، مثل بت پرستی جای تعامل و اینا ما نداریم. یه چیزای ناگهان واجب شد همون لحظه. پس اینا مراتب داره. پیامبر نگفت ذاتن اینا اینجوریان، هر چیزی که میساخت با اسلام قبول کرد، تایید کرد، تقویت کرد، هر چی هم مخالف بود رد کرد. الان هم همینطور، امام زمان هم بیان همینطوره. امام زمان مگه میان کل این تاسیسات حاکم بر جهان رو همه رو نابود میکنه میگه حالا از صفر شروع کن؟ هرگز. مگه هر چی که واقعیت دارد نامشروعه؟ مگه هر چی در جوامع غربه غربیه؟ مگه هر چی غربیه سکولاره؟ ما اینو میگیم، این جواب مضمونیش که حالا اینا خیلی جای بحث داره. به لحاظ عوارضم گفتم آقا اینا بدونن یا ندونن، این دوستانی که میگن آقا تمام این نهادسازی ها همه ذاتن سکولاره، در واقع داری چی میگی؟ داری همه حرف سکولاریستا رو داری میزنی. اونا هم همینو میگن، اونا میگن آقا اینا ذاتن سکولار، دین باید بره تو حاشیه در عرصه خصوصی، سینه میشه تو سینما و تکنولوژی و حکومت اینا داشته باشی از نوع دینیش. اینا ذاتن یا هست و سکولاره یا نیست، یا برو سوار الاغ شطور شو یا دیگه هواپیما ذاتن سکولاره. حالا یه کاری کردن دیگه که بچه‌ها چند وقت پیش اومد گفت آقا من وقت سوار هواپیما میشم احساس گناه میکنم. گفتم خب مشکل عقلی داری شما، قبل از اینکه مشکل شرعی داشته باشی مشکل عقلی داری. خب بر چه اساس این همون حرف وهابیه؟ این تفکر شبیه تفکر وهابیاست، شبیه تفکر یک ترکیبی، یک طرف جریانات طالبانی و وهابی و اخباری شیعه یک طرفشو گرفتن، یک طرفش جریانای غرب زده‌ای که خودشون منتقد غربن یک طرفشو گرفتن، یک طرفش هم جریانای سکولاریستی که اصلا از اول اونا همینه میگن، میگن آقا ما گفتیم تمدن اسلامی نمیشود ساخت، چی داری دست پا میزنی به زور؟ یا تمدن یا دین. خب کسی که میگه آقا اینا همه ذاتن سکولاره و غیر دینی است، داره همینه میگه دیگه، داره به شما میگه تو نمیتونی هم مسلمانانه کار کنی هم هنرمند باشی، سینماگر باشی، تو نمیتونی هم مسلمان باشی هم تکنولوژی داشته باشی، تو نمیتونی هم به آرای عمومی و دموکراسی و پارلمان داشته باشی ولی از نوع اسلامیش. اینا یعنی نفی مبانی انقلاب. ولی ما کجا گفتیم که باب تفکر بسته است؟ ما اتفاقا میگیم باب تفکر رو باز کن، یه کمی چیزو به کار بندازی اینجا رو. آیا بهتر نیست به تمدن نوپای اسلامی اجازه دهید فکر کند اینها اسلامی میتوانند بشوند؟ اتفاقا ما اینو داریم میگیم، توجه ندارید دوستمون؟ کی داره میگه به تمدن نوپای اسلامی اجازه نمیدهد تا فکر کند اینها میتواند اسلامی باشد؟ کی میگه اینو؟ کسی که میگه این ما اینا ذاتن غیر اسلامیه. او داره یه حرفو میزنه، ما کی هم کف میزنه. ما تمام بحثمون اینه که آقا بگید اینا اسلامی شده نیست، منتها هزینه بکنید. با توجه به فرمایشات غزالی، آیا اسناد تاریخی وجود دارد که در تاریخ ایران و اسلام که شورای رهبری ایران مطرح کرده و دفاع کرده باشند؟ بله، در مذاکرات مجلس خبرگان هست. ریشه این بحث از کجاست و چه کسانی دفاع کردن؟ این ریشه خاصی نداشت. خیلی حتی من خوندم که خود رهبری هم طرفدار شورای رهبری بودن تو مجلس خبرگان. خود آقای هم به گفته شورای رهبری باشه، نه رهبر فردی. این به نظرها اینطوری بوده دیگه. الان هم کسای همچین نظری دارن، ولی قانون اساسی الان این نیست دیگه. اگر یک مسلمان در فرانسه باشد برای اختلاف به کجا شکایت کند؟ مثلا به آن یهودی در فرانسه بگویید بیایید بروید پیش روحانی هر چی او گفت. ما که به یهودی که نمیگیم بیا پیش آخوند ما بیا چیزیس کن که. این بحث دقت کنید، این بحث در جایی نیست که شما به عنوان اقلیت مسلمان در یک کشور غیر اسلامی هستید. اونجا که شما مجبورید به اونا رجوع کنید دیگه، چاره ای ندارید، طرفتون هم مخزن از اون طرفه. این روایت امام مربوط به کیه، به کجاست؟ جامعه اسلامی که حکومت غیر اسلامی داره. دقت نکردی؟ تو روایت این بود که امام گفت حتی اگر حق خودتو بهت بدن، چون حکومت جائره طاغوت غیر اسلامی است، حق نداری بهش رجوع بکنی. نگفتن در یک کشور غیر اسلامی با یک طرف غیر مسلمان. خب هم نظر مرحوم آقای خویی رو خواستن، من اون دفعه بهش اشاره کردم. بعد فرمودن که بعضیا در مورد مقبولی عمر ابن حنزله سند آن را مخدوش دانستند. اصلا بحث ما اینجا راجع به ادله ولایت فقیه که سند چیه هست یا نیست. بحث ما این بود که میرزای نائینی که گفتن فلانه، ایشون خیلی محکم همین مقوله عمر ابن حنزله رو میگه، هم سندش قطعی است هم دلالتش. بحث ما سر بحث نظر میرزای نائینی است. این که روایت ضعیفه یا قویه، باید اگه دوست باید کسی باشه وارد باشه که بتونه اثبات کنه ضعیفه یا قوی. خب خودتون تنتون میخوره. راجع به استدلال شما در رابطه با اختیار ولی فقیه در امور شخصی، اگر ما قبول داریم حکم جهاد در اسلام است، یعنی قائل به این موضوع هستیم که رهبر جامعه حق دارد بگوید جان تو مال تو نیست و باید بروی در جنگ و جان بدهی، بعدن سر اینکه درخت ما را قطع کند بحث میکنیم، آیا از جان دادن چیزی شخصی تر است؟ در واقع در تایید بحث ما میخوام بفرمان که وقتی که میشه دستور جهاد داد یعنی جان تو بده، معلومه که برای درخت و اموال شخصی و مسائل شخصی هست. البته این جان دادن اختیاریه، یعنی دستور میدن اگه اطاعت نکنه خلاف شرع کرده، ولی به زور چیز نمیکنن. بله این تایید فرمایششون درسته، یعنی شما تو مسئله شخصی یه وقت همجوری رد میشی، مثلا همینجوری بگه اونو اعدام کنی، خوشم نیومد ازش، این یکی هم خونه‌شو مصادره کن، تو هم زنت بلد حرام. این که پیغمبرش هم همچی کاری حق نداره بکنه و نمیکنه، خداش هم همچی کاری نه، خود خداوند میفرماد خودش رو، خداوند صفاتی که برای خودش میاره معنیش اینه که این صفات ذاتیه، یعنی منم همچی کاری رو نمیکنم و محاله بکنم. ولی یه وقت داره میگه آقا مصالح اجتماعی ایناست. فرمودن معیار تشخیص مصالح جامعه کیست؟ طبیعتاً حکومت حاکمه. اصلا حکومت برای همین به وجود میاد که هر کسی خودش تنهایی نگه تشخیص مصلحت بده، راه بیفته تو خیابون بگه مصلحت تشخیص دادم اینجوریه. آیا خود فقیه هست؟ فقیه بعد از مشورت. بله، بالاخره حاکمیت در همه نهادهای حکومتی دنیا، بالاخره نهاد حقوقی، نهاد حقوقی هم آخرش یک شخص حقوقی هم آخرش میرسه به یک شخص حقیقی. منتها بحث اینه که آقا مثلا در آمریکا بوش فرمان جنگ و صلح رو میده، اینجا مثلا امام بده یا مثلا یک فرد مثلا رهبری بده. بحث در اینه که کی بگه. والا این اختیارات در همه جای دنیا تو همه حکومت‌ها هست. حکومت بدون این اختیارات معنا نداره. همه ولایت دارن، همه تحت ولایتن. اصلا ما حکومت غیر ولایتی نداریم در دنیا و در تاریخ. متو ولایت دو جوره، ولایت الهی یا ولایت طاغوت. اینه بحث، والله همه جا ولایت. ایشون میگه اگر فقیه باشد چه فرقی با دیکتاتوری میشود؟ فرقش با دیکتاتوری اینه که دیکتاتور به خاطر مصالح ملت و تشخیص مصالح و مشورت و استدلال و عقل و نقل و این چیزا نمیفهمه، خودشو میفهمه و منافع خودشو باندشو میفهمه. اما حاکم مشروع و مردمی اگر کوچکترین قدمی به خاطر منافع خودش برداره دیگه مشروعیت نداره. لذا باید استدلال عقلی و نقلی برای حرفاش داشته باشه، مشورت بکنه، بعد از کارشناسی و همه اینا بگه و استدلالش هم به مردم توضیح بده. اون جایی که امنیتی خاص نیست که دشمن متوجه نشه، اونم باید توضیح هم بده. چنانچه امام برای جنگ توضیح داد، برای صلح توضیح داد، برای ازلهای منتظری توضیح داد، رهبری سر قضیه هسته‌ای توضیح میده، سر قضیه تحریم میگه، سر مسئله همین اون سال چیز شلوغ شد سر انتخابات 88 ده بار آمد توضیح داد. توضیح باید بدم، بگن ما چرا یک کاری کردیم. خب یک نفر بیاید هر کاری خواست بکند بعد بگوید شما نمیفهمید مساله در این است. مگه میتونه یک نفر بیاد در حضور این همه آدم عاقل و عالم و خبرگان و اینا یک کار نامشروع یک ظلم بیان بکنه بعد بگه یک مصلحتی فقط خودم فهمیدم؟ مثلا مگه میشه چی؟ شما نمیفهمید. این که همون طاغوت میشه. اگر خود فقیه به نظر میرسد، اگر خود فقیه نباشد به عهده افراد جامعه باشد آنگاه خوبه. مثلا مگه میشه به عهده افراد جامعه؟ اصلا مثل که تشخیص مصلحت رو متوجه نیستین چیه تشخیص قانون، که همه آحاد باید تابع قانون باشن، خود رهبر هم باید تابع باشه. شما میدونید رهبر و غیر رهبر در شریعت شیعه و اسلام در برابر قانون کاملا مساویان، به لحاظ شخصی هیچ تفاوتی ندارن، نباید داشته باشن. اما اختیارات مازاد شخصی که دارن اختیارات حکومتی است و او اختیارات مشروطه و محدود به شریعت، و شریعت یعنی عقل و شرع، مصالح نظام هم جزشه و باید پاسخگو باشه در دنیا و آخرت. میگن که به عهده افراد جامعه باشه. افراد جامعه اگه همه بخوان هر روز خودشون تشخیص مصلحت باشن، این یعنی نفی حاکمیت، یعنی هرج و مرج. مثلا یک تصمیم ولی فقیه بگوید، افراد بگویند این نمیفهمه، مصالح را اشتباه تشخیص داده، لذا حکمش لازم الاجرا نیست. خب این چجوری حکومت میکنید؟ بقیه جای دنیا چجوری؟ هر لحظه هر مدیر، حالا شما چرا ولی فقیه میگی؟ اصلا تو دانشگاه مثلا رئیس دانشگاه یک تصمیم میگه، تو کارخونه رئیس کارخونه مدیر یک تصمیم میگیره، بعد یه مرتبه کسی از اون راشد سرکارگره بگه این تشخیص خلاف مصلحت بود، من که عمل نمیکنم دیگه، شما خود دانید. یک کارگرم از اون طرف بگه، یکی از اون طرف، یعنی چی؟ تو دانشگاه هر کسی مثلا مدیریت کلاس‌ها رو تنظیم بکنه، چه ساعتی چه کلاس، بعد هر استادی بگه که تشخیص مصلحت دادم که این ساعت خوب نیست من بیام، فال گرفتم مثلا جوری دیگه دارم، اونم یک ساعت دو، یعنی که نفی عقلانیت، این نفی مدیریت. آیا مردم شام حضرت علی را به عنوان حاکم می‌خواستند؟ ما در روایت چیزی ندیدیم، حتی خلاف شد به این معنا که مردم شام مثلا حضرت امیر رو نمی‌شناختند، چون از اول اینا تو مشت بنی امیه بودن و هر چه بنی امیه میگفتن از طرف اینا به فکر میکردن اسلامه. حتی اصحاب پیامبر رو معاویه اجازه نمیداد بیان شام ساکن بشن برای زندگی، اگرم میامدن مسافرت میگفت خب خوش اومدید. میخواست تنها رابط خودش با ایمان اسلام خودش باشه، و لذا وقتی نقل شده وقتی حضرت امیر شهید شدن تو مسجد، مردم شام گفتن مگه مسلمان بوده؟ مگه نماز میخونده که تو مسجد کشتنش؟ یعنی اینجور تبلیغات کردن. وقتی عاشورا اتفاق میفته اسرا رو میارن، مردم شام اصلا نمیدونسن اینا بچهای پیغمبره، به عنوان دشمنان اسلام به اینا سنگ زدن و توف انداختن و اینا، که بعد اونجا حضرت زینب صحبت میکنه میدونی من کیم، حضرت سجاد میگه من کیم، پسر کیم، پسر کیم، دختر از این، حضرت زینب میگه من دختر کیم، پسر، اینا رو معرفی میکنن که آقا ما بچهای پیغمبریم. یه مرتبه تو شام ولوله میفته، میگه پس چی میگفتن اینا کافران و ضد چیزان؟ اینا که بچهای پیغمبرن. حتی زمان بنی عباس که بنی امیه سقوط کرده، عباسی‌ها اومدن حاکم شدن، شام رو گرفتن، بعضی از بزرگان شام میگن ما نمیدونستیم پیغمبر غیر از معاویه هم اهل بیت داره، ما فکر میکنیم اهل بیت پیغمبر یعنی معاویه، نمیدونستیم شما هم اهل بیت پیغمبری. به بنی عباس اینجوری بوده. نه مردم شام، من ندیدم جایی که اصلا حضرت امین رو نمیشناختن، خیلی اینا سانسور عجیب بوده. چرا حضرت میخواست آنجا حتما زیر حکومت ایشان بیاید؟ اصلا بحث اون نبود، کل کشور اسلامی با خلیفه با حاکم که بیعت میکنن همش زیر نظر او قرار میگیره، نه اینکه بعد هر کسی هر تیکه رو خواست. مگه مردم شام در زمان مثلا خلفای قبل، در زمان ابوبکر، در زمان عمر ابن خطاب، در زمان عثمان، مگه همه اینا رو میشناختن؟ اصلا نمیشناختن، کسی کسی رو نمیشناخت. گفتن حاکم اسلام تغییر کرد، همه جا زیر نظر اوست، فرقی نمیکنه.
یه بحثی که الان مطرح میشه راجب جامعه حالا چه میدونم چه رأی گیری راجب خبرگان باشه که خبرگانی رو مشخص بکنن، همون چیزی که زواد گفتین و این حرفا، همه اینا نیازمند یه مرزبندیه، یعنی باید مشخص بشه که خب این جامعه اسلامی تا کجاش جامعه اسلامیه، یعنی این قسمت فلان قسمتش مردم اگه نخواستن آیا در حدی هستن که خودشون مستقلن، چون نخواستن که چرس کنم، چون تشخیصشون چیز دیگری بود، مستقلن تصمیمی بگیرن بابت اینکه به تشخیص دیگه رسیدن؟ یعنی ملاک چیه که در چه حد میشه گفت این یه جامعه مستقله، یا کلن این جامعه اسلامی مرزش تا کجاست؟ مرزبندی ها ملاکش چیه؟
مرزبندی ها فعلا قراردادهای اجتماعی، همین مرزبندی های ناسیونالیستی که تعیین شده، یعنی الان ملت ایران با قانون اساسی ایران، الان ما نمیتونیم به مردم مثلا مصر یا بحرین و اینا بگیم شما تابع قوانین مالیاتی ایران باشید. این اما این نه ای که منع شرعی به حکم اولی داشته باشه. دقت میکنید؟ من چون در شریعت ما که اصلا این مرزا معنی نداره، این مرزا همه اعتباری و قراردادی، این مرزای فعلی هم میدونید همین 80 90 سال پیش انگلیس‌ها و غربی و اینا کشورهای اسلامی رو تقسیم کردن بین نوکرای خودشون، این مرزا رو اونا کشیدن. اصلا این کشورهایی که الان هستن 90 سال پیش، بعضیاشون 70 سال پیش اصلا نبودن این اسما. یعنی مثلا شما کشوری به نام قطر، به نام امارات، به نام کویت، این کشورها اصلا نبودن اول همین قرن 20 و اوایل قرن 20. انگلیس‌ها این کشورها رو مرزبندی کردن، اسمم گذاشتن، سر هر کدومم آدم گذاشتن. این کشورایی نبوده. کل منطقه رو میگفتن حجاز، میگفتن شام. شام الان شده سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، اینا جدا شده تیکه تیکه. حجاز شده عربستان، آل سعود به حساب، و یمن چی یمن بوده، حجاز بوده، این اسما بوده. و این مرزبندی ها که نبوده، این مرزبندی ها همه اصلا این کشورها، کشوری به نام عراق، سوریه، لبنان، امارات، قطر، عربستان، نمیدونم اینا نبوده. اینا همه کمتر از 100 ساله، بعضیشون کمتر از تقریبا 70 سال، این 65 ساله درست شده. بنابراین مرزا که اعتباری نداره. مثلا افغانستان کلش جزء ایران بوده، هرات، کابل، اینا قندهار جزء خراسان بزرگ، اینا هم مثلا یک زمانی چیز بوده. این بلوچستان، کل بلوچستان و کل پاکستان، حتی هند یک زمانی، خب اینا که به تدریج جدا شده. انگلیس ها آمدن پاکستان، پاکستان که از هند جدا شده، قبلش انگلیس ها آمدن بلوچستان رو به عنوان یک منطقه مستقل خواستن درست کنن که تیکه تیکه، مثلا یا کردستان رو، یا نمیدونم فلان، خوزستان رو که اینم اسم به اسم دیگه مثلا نام ببرن. و از ایران فعلی بزرگتر، خب تا 150 سال 200 سال پیش این همه جزو ایران بوده. یعنی هر که اونجا بود بهش میگفتن ایرانی، ولی الان دیگه بهش میگن نمیدونم ازبکه، نمیدونم قرقیزستانه، نمیدونم تاجیکه، گرجیه، خب این گرجستان، اینا همه. بنابراین این مرزا که هر 50 سال 100 سال اینا تغییر میکنه دیگه. الان فلسطین 3 تیکه شده، یک تیکه غزه شده، یکی کرانه باختری، یکی هم صهیونیستی، اشغال صهیونیستی. نه مرزا هیچ چیزی ندارن، منتها واقعیت بیرونی مهمه. بالاخره مردم، هر مردم مسلمان اونجا شما رو بشناسن، قبول بکنن، بیعت کنن، امکان اطاعتش هم باشه، امکان اعمال حاکمیت باشه. اگر نشد که دیگه شما تا همون حدی که میتونی انجام میدی. ولی ایدئال اینه، ایدئال اینه ما یه اتحاد جماهیر اسلامی داشته باشیم، کل کشورهای اسلامی همه متحد، رهبری منسجم، قانون واحد با تفاوت‌های مذهبی و اینایی که هست، همه جا یک رژیم فرهنگ حقوقی در جهان اسلام حاکم باشه. این البته ایداله، ولی اگرم نشد، هر کسی در هر جایی که میتونه باید احکام الهی رو اجرا کنه، هر چقدر که قدرت داره و توان داره. خب این سوال هم دیگه مون باشه انشالله، یه وقت دیگه این سوال مکتوب قبلیتون انشالله موفق بشید و مؤید. تا ببینیم جلسات بعد، غیر از آیا همین اندیشه سیاسی رو می‌خوایم ادامه بدیم، مثلا اندیشه سیاسی غرب رو نقد کنیم، اندیشه سیاسی اهل سنت رو بررسی کنیم و از این قبیل، یا اساساً یک موضوع دیگری، بحث‌های حقوق بشر، بحث خانواده، بحث روابط بین الملل، بحث تکنولوژی، اقتصاد، سیاست، هر توی همه حوزه‌ها میشه بحث کرد. هر حوزه‌ای خواستید ترمای بعد سوالات رو تهیه می‌کنید، 50 تا سوال، سوالای مطرح، نه سوالای شخصی، خیلی سوالی که واقعا فکر میکنید جدیه، هر موضوعی میخواد توی یه موضوع دوستان با هم توافق کنن، 50 تا سوال اساسی رو استخراج کنید به من بدید، تا ببینیم انشالله تا ظهور حضرت میشه دوباره جلسه گذاشت یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله.